أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. از روز گذشته یه بحثی رو مطرح کردیم به نام و تحت عنوان موضوع شناسی، و عرض کردیم که مجتهد نمیتواند بدون شناخت موضوعات به درجه اجتهاد برسه. اما برای تبیین این بحث که موضوع شناسی اصلا به چه معناست، به بحثی احتیاج داریم که امروز او رو مطرح میکنیم. دیروز فی الجمله اشارهی بهش کردیم، امروز هم انشاءالله اون بحث رو بازش میکنیم. اولین مسئله ای که لازمه بهش اشاره کنم اینه که دوستان متنبه باشن به این که یه جمله معروفی است: شأن فقیه دخالت در موضوعات نیست. شنیدید این رو بعضی میگن؟ آقا فقیه که نباید تو موضوعات دخالت کنه، فقیه باید فقط حکم رو بگه. این جمله غلطه. اتفاقا فقط و فقط دخالت در موضوعات شأن فقیهه. اونی که شأن فقیه نیست بعضن دخالت در مصادیقه نه موضوعات. فرق بین مصداق و موضوع در اینه که مثلا وقتی شما میگید که آب پاک است، آب طاهر است، اینجا موضوع حکم آب، خود حکم طاهرون. اما اینکه این تو این لیوانه آب یا خمره، این مصداقه. فقیه حتما باید موضوع رو دخالت بکنه، اصلا کسی غیر از فقیه نمیتواند در موضوع دخالت کنه. مگه من میخوام یه جمله‌ای بگم، شما باید موضوعش رو تعیین کنید؟ خب خود من باید موضوعش رو تعیین بکنم. من میگم الف آمد، خب مرادم از الف چیه؟ باید خودم بگم مرادم چیه. اگه من مرادم رو تعیین نکنم، معلوم نکنم، نگم مرادم چیه، شما از کجا میفهمید که اصلا چی مد نظر من بوده؟ و اگر من موضوع خودم رو نشناسم، چجوری میتونم حکم روش قرار بدم؟ یعنی من میدونم الف اصلا به چه معناست، نمیدونم، هیچی ندونم، بعد بگم آمد؟ پس وقتی ما در رابطه با یک موضوع صحبت میکنیم، باید خودمون بدونیم موضوع چیه. به این جهته که باید اشاره کرد به این که اصلا شأن فقیه انحصاراً در رابطه با موضوع شأن فقیهه. عرف نمیتونه دخالت کنه، نه عرف، هیچ کس دیگه ای. در جمله هیچ کسی دیگری نمیتونه موضوعش رو تعیین بکنه. اگر فتوا استنباط فقیهه، فقیه باید بگه موضوع مستنبط من چیه، مگه کسی دیگه میتونه بگه؟ من اگر به شما میگم نظر شخصی من این است که جری حرام است، خب من باید بگم چی مرادم از جری، جری چی چیه، خودم باید تعیین کنم. و الا اگه گفتم و نمیدونم، که بس معلوم حرف زائد نامربوط مهملی گفتم. اگر گفتم و میدونم، خودم باید بگم، شما که نمیتونی بفهمی. بله، حالا اینکه موضوع من تعیین کردم مصداقش چیه، این مصداقش با من ربطی نداره. فقیه میگه آقا غنا حرامه، خودش باید بگه غنا چیه. من میتونه حرف محملی زده باشه، دقیقا باید بگه مراد من از غنا چیه، این دو سه چار پنج صفات رو بگه. بعد حالا این که خونه عباس آقا دارن میزنن غنا هست یا نه، این ربطی به فقیه نداره، این دیگه کار فقیه نیست. خب خودتون تطبیق بدید. کما اینکه در هر قانون گذاری اینجوریه، فقط هم کاری به فقیه نداره. مجلس هم که فردا قانون میذاره میگه هر کسی از چراغ قرمز رد شد جریمه دارند. اما باید بدونه چراغ یعنی چی، قرمز یعنی چی. اصلا بپرسید چراغ قرمز یعنی چی؟ میگه چراغ قرمز راهنمایی رانندگی، یا نه چراغ قرمزی که مثلا فرض کن وسط یه دونه شهر آویزون کردن به عنوان تبلیغات. پس باید خودش بگه چیه مرادش. بعد میگه چراغ قرمز یعنی چشمک زن، نه چراغ قرمز ثابت مطلق پس نیست مقیده. با خودش بیان بکنه. بعد حالا اینکه این چراغ همون قرمز هست یا نیست، چشمک زن هست یا نیست، این طبیعتاً ربطی به اون نداره. پس شأن فقیه نکته اول، حتما دخالت در موضوعه و بدون دخالت در موضوع نمیتواند جمله‌ای گفته باشد و کسی هم غیر فقیه نمیتونه موضوع او رو تعیین بکنه. کما اینکه اصلا گفتم ربطی به فقیه نداره، در هم است. اما دخالت در مصداق هم بعضی جا اتفاقا شأن فقیه ها، یعنی اونجا هم نیست که کسی بگه آقا دخالت در مصداق شأن فقیه نیست، اصلا بی خود دخالت کرد. نه، بعضی از مصادیق رو هم اتفاقا باز باید فقیه دخالت کنه. اونم جملاتی است که به صورت خیلی کلی و عام داره یک مطلب مهمی رو گزارش میکنه. حالا مهمش رو بی خود گفتیم، مطلبی رو گزارش میکنه. مثلا اگر در قرآن هست حرم علیکم الحق خبائث، مصادیق خبائث چیان رو فقیه باید بگه. یا اگه کسی آمد گفت آقا توبه از گناهان واجبه، این که مصداق گناه چیه رو باز باید فقیه معلوم بکنه. این رو، اینا تشخیص موضوع نیست، اینا تشخیص مصداق. چرا؟ به خاطر اینکه میگه توبه از گناه، مصداق گناه غیبت. این احکام بالا دستیست. چرا گفتم گزارش میکنه؟ یعنی یه حکمی رو داره میبره روی عنوان، این که اون عنوان گزارشیست از یه سری موضوعات دیگه، ولی به هر حال اون موضوعات دیگه مصادیق این موضوع بالا دستی هست که داره گفته میشه. یعنی اگر من به شما گفتم از گناهانتان توبه کنید، یجب واجب است، یجب و توبه عن الذنوب، شما همه میتونه برسه آقا ذنوب چیه؟ من باید بگم ذنوب چیه؟ من فقیه هم باید بگم ذنوب چیه معین کنم. پس در یک سری مصادیق هم اینجور نیست که بگیم فقیه دوباره بیکاره. پس این جمله‌ای که علی السنت العوام مشهور شده، بل در عرف ما هست که آقا دخالت نباید فقیه در موضوع بکنه، اولا مطلق غلطه، فقط و فقط در موضوع باید فقیه دخالت کنه. کمان که گفتم در جمله هر کسی خودشه که باید موضوعشو تعیین کنه، حتی مشد عباس. اما در مصداق نباید فقیه دخالت کنه، این علا تشکیکه، تفصیله. بعضی از مصادیق هم باید اتفاقا فقیه دخالت کنه، بعضی از مصادیق نه لازم نیست فقیه دخالت کنه، یا اصلا نه لازم نیست، یعنی حق دخالت هم نداره، اونجا ربطی به فقیه نداره. تمام. خب حالا بریم سراغ اون برگمون، برگه شکل دیروزمون که گذاشته بودیم، که اون اقسام هشتگانه رو. ببینید عرض کردم این اقسام هشتگانه رو ندیدم اینجا کسی گفته باشه و یه نتیجه هم ازش میگیریم که بحث ولایت فقیهه از ادله حکومت اسلامیه. اشاره خواهم کرد نتیجه رو چجور از این شکلکه در میاریم، خود این یه هنری. اما اول از همه این مسائل رو بگیم. ببینید ما یک فتوا داریم، اول اینو بگم، یه فتوا داریم، یه دلیل. دلیل اون روایتی است، آیه است، اجماع است، سنتی است، بنای عقلا است، هر چی که از ناحیه شارع برای ما حجت قرار داده شده، اون میشه دلیل. فتوا اونیست که من مجتهد تو رو توضیح المسائلم می نویسم. اینا الزاماً یکی نیست. یعنی مثلا تو این توضیح المسائلی که در اختیار حضرت عالی هست از مثلا امام، هیچ کسی اگه بره شمارش بکنه از مثلا 1000 مسئله 950 تاش این روایت نیست، سرقفلی حرام است. کجا داره باید گفته سرقفلی حرام است؟ سرقفلی داره باید وجود نداره. یا حتی نه اینقدر مسائل مستحدثه که بگیم آقا اینا مسائل مستحدثه جدیده، حتی بحثای مربوط به صلات تو اونام نیست. اگر کسی در نماز سرش رو چه گردوند، اگر در نماز شک کرد مثلا بین چی و چی، بعضیش تو روایت نیست، شک بین 3 و 4 کرد چه باید بکنه، تو روایت داره. فابن علی الاکثر نداره که 3 و 4 رو چه کار بکنه. خب پس ما یه دلیل داریم، روایت گفته الماء کله طاهر، روایت گفته اذا شککت فابن علی الاکثر، اینا لسان روایت. یک سری ما در داستانهامون فتوا داریم که فتوا رو فقیه میگه، گاهی اوقات موضوع این دوتا یکیه. یعنی شما وارد که میشید نوشته روایت گفته الماء طاهر، فقیه هم نوشته آب پاک است، اینا یکی، همون موضوع رو فقیه هم بیان میکنه. اینا بی جایز است، احل الله البی، فقیه هم نوشته بی جایز است. این جور جهاد دو حالت داره، گاهی اوقات موضوعات متواتی هن. متواتی یعنی یک لغتی است که شمولش نسبت به افرادش علی سواه، یکیش از اون یکی تر نیست. گفته بود فرق کلاغ چیه؟ گفت فرق کلاغ با چی؟ گفت نگاه کن بلد نیستی مغالطه نکن. گفتم خب بلد نیستم چیه؟ گفت نگاه کن فرق کلاغ اینه که یه بالش از اون بالش مساوی تره. این نمیشه گفتش که این بالتره، بالتر نداریم، فرشتر از اون یکیه، این دیوارتر از اونه، آبتر نداریم دیگه، این آبه، اونی هم که تو دریاست آبه، صدق ما بر اینها علی سواه، بالش از اون بالش مساوی تره، اینجوری میشه. خب پس یک نوع اینجوریه. در این دسته که متواتیان، اینها رو ممکنه کسی بگه که اگر فقیه میخواد فتوا بده بیاد این متن روایت رو بذاره و بگه آقا بیا این روایت اصلا من نمیدونم معناشم یعنی چی، در روایت گفته یحرم الجری والمار ماهی، من نمیدونم جری اصلا یعنی چی. البته باید توجه داشت این دیگه فتوا نقل نکردن، این فقط نقل روایت کرده، یعنی در این صورت مجتهد مفتی نیست، راوی، یعنی در حقیقت خودش بپرسی چیزی گفتی میگه نمیدونم، فقط یه مطلبی را از ائمه برای شما روایت کرده. مثل اینکه شما میری میبینی یکی یا رو منبری چیزایی میگه، میای میگی داشت اینها رو میگفت، من نفهمیدم چی میگه ولی اینها رو گفت. اما باز در این صورت مجتهد یه روایتی رو به بقیه منتقل کرده بدون اینکه بدونه یعنی چی. اما اگرم میداند یعنی چی، لازم نیست دستی توش ببره، این اون روایت رو اینجا بیان میکنه، میگه ماهی اگر فلس داشت حلال است، تو روایت همینه، همینم نقل میشه. اما نوع دومش اون جاییه که موضوع تشکیکیه. مثلا گفتند که کل مسکرن حرام، فتوا این متن روایته. دقت کنید فعلا تو اون قسم اولی، یعنی با موضوع دلیل متحده، فتوا این روایته. اما اسکار یک چیز تشکیکیه، یعنی یه چیزی داریم که شما بخوری یه درصد مسکره، یه چیزی بخوری همین الان خلاصه کله پا میشی، اینقدر اسکارش بالاست، میزان الکلش فرق میکنه، 3% داره، 10% داره، 20% داره، لابد بیشترم داره. خب پس این میزانهای اسکار فرق میکنه. حالا اگر شما فهمیدی که هیچ درجه ایش با هیچ درجه ایش فرقی نمیکنه، همش حرامه، بازم شما این اون متن رو بیار تو روایت خودت بذار بیان بکن، بیار تو فتوای خودت بذار بیان کن. مثلا بگو کل مسکرن حرام، شما بنویس تو توضیح المسائل هر چیزی که اسکار می آورد حرام است. خوبه تو تمام مراتبش، درسته تشکیکیه ولی علاوه چهل اطلاق حرام شد. اما گاهی اوقات یه چیزی در لسان روایت هست، اما ما یقین داریم این علا جمیع مراتبش حرام نیست. مثلا اگر روایتی داریم که ضرر به بدن حرام است، ما اینجا میدونیم ضرر به بدن حرام است یعنی چی، ولی واقعا علاوه چه اطلاق نمیتونیم بگیم همه مراتب ضرر حرام است. سیگار کشیدن هم ضرره، چاقو به بدنم زدن حرام ضرره، از اون ور کسرت و طروقه من سران سنن المرسلین هم ضرره، از اون طرف شکر خوردن هم ضرر داره، الان گفتم خواب کم هم ضرر داره، پس اگه بگه آقا کم خوابیدن هم حرامه، میشه گفت تمام مراتب ضرر حرامه؟ قطعا نمیشه گفت. خب حالا اینجاست، کدوم یکی از این مرتبه هاش حد تشکیکیش مصداقه، موضوعه، مصداق نه موضوعه، کدوم یکی از این حدود تشکیکی این موضوعه؟ یعنی شارع که در لسان روایت به شما گفته ضرر به بدن حرام است، کدوم مرتبه شو گفته؟
مرتبه
که اغلا اونو داره، باریکالله شما داری تعیین میکنی، پس نمیتونی به لسان روایت بسنده کنی. الان ما کاری نداریم این که مجتهد چی میگه، ولی در اینجا مجتهده که باید تعیین کنه، مجتهده که باید فهم خودش رو بگه، بگه آقا من این گونه میفهمم. اینجا اصلا اگه مجتهد ورود به بحث فقهی نکنه روایت گنگه، روایت اجمال داره، همون گروه دسته اول، دسته اول هم متواتی بود، ممکنه مجتهد بشه راوی اصلا هیچ کاری نکنه، فقط بگه جری حرامه، امام صادق گفت جری حرامه، به شما میگه، شما مطلع میشی، شما میری خود رو تحقیق میکنی معنی جری رو در بیاری. اما در اینجا نمیتونه به شما بگه ضرر علاوه چه اطلاق حرامه، روایت که نمیخواد نقل کنه، که باید فتوا بده، باید خودش بگه چی حرامه، نمیتونه بیاد اینو بگه، باید دست رو عنوان خاص بذاره. اینو ببینید، چون میخوام برگاه رو این چند سفر رو چون دقیقه لغت به لغت بخونیم. یک، از شماره یک بخونیم. مثل این که فرموده است الماء کله طاهر، در این موارد مجتهد اگر توانست صحت دلیل و نبود معارض، مخصص، مقید را احراز کند، صرفا همان دلیل را به عنوان مسئله فقهی اعلام می دارد. ولی اگر مخصص یا مقید یافت شد، طبیعتا بعد از تخصیص یا تقیید آن حکم را همراه با اون موضوع مخصص یا مقید ارائه می دهد. اونم مخصص و مقید میشه دیگه، چون صفت موضوعه. و حتی اگر توانست که احراز کند که تخصیص و تقییدی در کار نیست، ممکن است بتوان گفت مجتهد لازم نیست معنای موضوع را هم بداند و مصادیق آن را متشخیص دهد. مثال هم زدیم، مثلا اگر یه جای پیغمبر گفته حبت السودا، علیکم بالحبت السودا، ما نمیدونم حبه السودا چیه، اما نقل میکنیم. مثلا اگر معنای حبه سودا معلوم نیست ولی پیامبر اکل آن را توصیه کرده است، مجتهد میتواند حکم به استحباب اکل حبه سودا کند، اما نمیدونم هم چیه. اینجا چون متواتیه، حبه سودا دیگه یه چیزه نقلش میکنه. البته باز صفحه قبلش نوشتم، اینجا تکرار نکردم، که این در این صورت مجتهد مجتهد نیستان، چیه؟ راوی. اما دو، مثل این که مجتهد اشاره فرموده از ضرر زدن به بدن حرام است، در این صورت ضرر یک مفهوم مشکک است، و یا کل مسکرن حرام، بین این فرقی. اگر میدانیم که تمام مراتب اسکار حرام است، این میشه مثل قبل، خب میگه مطلق حرام دیگه، لازم نیست حدی رو معین کنه. ولی اگر تمام مراتب موضوع را محکوم به حکم ندانستیم، مثل اینکه بگوییم هر مرتبه از مراتب ضرر به بدن حرام نیست. ببینید، ممکنه یکی بگه آقا هر نوع ضرری که به بدن حرام نیست، که قطعا هم همین جوره. در این صورت فهم و تعیین آن میزان و مرتبه موضوع که حکم بر آن صادق است، برای تعیین موضوع شرعی لازم است. باید معلوم بکنی چه اندازه از ضرر موضوعه، و فقیه باید بتواند با یک قرائن مختلف، دو تناسب حکم و موضوع، سه ذوق فقاهت، که از شناختن کل قواعد و مسائل و مقاصد فقه و درک صحیح از ظاهر شارع حاصل میشه. اینا رو دیگه باید فقیه واقعا به درجه فقاهت رسیده باشه، همه رو با هم ببینه، اون مرتبه رو معلوم بکنه. این قسمت از موضوع ها، خواه ریاضی باشه، خواه طبی باشه، خواه از سایر علوم، باید کاملا مورد شناخت فقیه قرار گیرد، دقیق بدونه چیه. مثلا بگیم اگه گفتید قرن یه بیماری تشکیکیست، قرن یه بیماریست در زنها که مانع مقاربت میشه، اما تشکیکیه، ممکنه یه سریش مثل بقیه بیماری ها نوعا تشکیکی هست. اولا حالا اینم پرانتز بگم، تشکیک معمولا در کیفیاته، معمولا تو کیفیات بدید میاد. مثلا آقا شما میگید سرما خورده، چه اندازه خورده، نمیتونه از در خونه بیاد بیرون، یعنی الان رو به قبله است، یا نه سرما خورده یا آبریزش بینی داره، همش سرما خوردگی. آقا طرف سردرد داره به چه اندازه، قرن هم به چه اندازه، ممکنه کسی هم باشه قرن باشه. قرن تشکیکیه. یا مبتون، مستحاضه، مبتون یعنی کسی که نمیتونه جلوی دفع خودش رو بگیره. اگه گفتیم اینا تشکیکیه، فقیه نمیدونه بدون شناخت موضوع که محتاج اطلاعات طبیست حکم را در مرتبه خاصی از آن موضوع جاری کنه. یعنی بگه آقا کل مبتونن لازم نیست اصلا تطهیر کنه، اگر به نحو اطلاق گرفتید مثل کل مسکرن اشکال نداره، اما گفتید نه اینجوری نیست، یه مبتونی داریم که این دائما دفع داره، یکی داریم نه اینجوری نیست مثل مستعاذ است، مثلا فرض کنید ممکنه یک بار در روز لان بطنی، روایتی دیگه در حالا یاد لان بطنی افتادیم، تعبیر حضرت که میگه از حضرت سوال میکنه که آب باید با آب تطهیر کرد یا با سنگ، حضرت قبل میگه که کنتم تبعرون بعرا ولیوم تسلطون السلطا فعبدل الاحجار بالماء، میگه قبلا مثل شطور پشکل مینداختید، ما به تعبیری امروز مزاجتون اسهالی شده تسلطون السلطا فعبدل الاحجار بالماء، دیگه با حجر نباشه تطهیرتون، با آب باشه. این حالا لانه بطنی در اینجا آمده، شاید مستعاذم اینه، اون چگونه است، چجوری میشه، مطلب چیست؟ ابنه داره، ولی باید بره بشناسه، باید موضوع رو بشناسه، باید بره از موضوع در بیاره. خب این نکته دو، بریم جلو. نه ابنه داره، هر کی معلوم میکنه، عالم هر چی، ولی بالاخره موضوع باید مشتهد بشناسه.
مردم عادی میتونن برن پیش عرف خاصه، برن پیش مشتهد،
کدوم مرتبهش مهمه؟ دارم میگم این میخواد بگه آیا به مرتبه ای برسه که سه بار در روز میتونه این حکم بیاره یا دو بار. مشتهد باید موضوع معلوم بکنه، نمیتونه بگه کلی بگه آقا اگه بده یا خوبه، باید بگه اگر مستحاضه ای در مرتبه 6 استحاضه است این حکمو داره، در مرتبه 4 استحاضه است اون حکمو داره، بعد خودش بگه حکمو میخواد بیان بکنه، موضوع بیان بکنه. خب این مرتبه یک و دو. مرتبه فرض 3 دقت کنیم، این برگردید اون شکلی که داشتیم، پس اینجا اون دوتایی بود که با موضوع دلیل متحده، اما گاهی اوقات موضوع مسئله فقهی و موضوع دلیل ما متحد نیست. گفتم مثل قریب به اتفاق مسائلمون، اینجور جاها موضوع مسئله فقهی دو حالته، گاهی استیادی نیست، گاهی استیادی است. یعنی چی استیادی نیست؟ یعنی شارع در لسان مبارکش یه موضوعی هست، منتها ما او رو انطباق بر یه مصادیق دیگه میدیم. مثلا حضرت گفته اوفو بالعقود، ما او رو انطباق میدیم بر عقد بیمه، بر عقد سرقفلی. حضرت گفته کل ماء مسکرن بل کل مسکرن ماء بل اصاله حرام، ما انطباقش میدیم بر یه سری مواردی. مصداق روشنی، مثال روشنی بخوایم بزنیم برای این، مثلا الکل صنعتیه، شارع گفته هر چی مسکره نجس، اما راجع به الکل صنعتی حرف نزده که. ما حالا از اون مدن سوال کردن که آقا الکل صنعتی چه حکمی داره، ما های فتوا راجع به الکل صنعتی بدیم. این مورد باز دو حالت داره، متواتی داریم و مشکک. این فرض متواتیش همونیست که معروفه که میگن حق تو نیست که تو موضوعات دخالت کن، تو مصادیق دخالت کن، فقیه نباید تو مصادیق دخالت کنه. از شما پرسیدن آقا، الکل صنعتی چه حکمی داره؟ شما کلی بگو، بگو اگر مسکر مایع بل اصاله است نجسه، اگر مسکر مایع بل اصاله نجس نیست. این همونیست که همه میگن، درستم میگن، منتها یه جاهاییش عرف نمیتونه انطباق بده، نمیتونه. یعنی شما در بحث بیایید بگی اوفو بالعقود، مردم نمیفهمن آقا سرقفلی عقود هست یا عقود نیست. شما بگن آقا ببخشید این شرکت های هرمی چه حکمی داره؟ بگی آقا نگاه کنید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل بالباطل هست یا نیست؟ اون نمیتونه بگی این اکل بالباطل هست یا نیست، نمیتونن بفهمن. از شما بپرسه آقا بلیت بخت آزمایی چیه؟ شما بگی القمار کله حرام، این نمیتونه بفهمه واقعا این مصداق قماره یا مصداق قمار نیست. اینجا باید مشت دخالت کنه و قریب بسیاری از فتاوی که آقایون دادن دخالت در همینه، مفهوم متواتی آن مشکک نیست، یعنی قمار مفهوم متواتیه. بحث وفو بالعقود متواتیه، بحث عقل مال به باطل متواتیه، ولی عرف نمیتونه تشخیص بده که این واقعا از مسجد مصادیق اون عصر نیست. عبارت سه رو ببینید. پس اولا موضوعمون با موضوع دلیل متحد نیست، دوما فرضمون تواتیه. مثل این که ما میخواهیم حکم نجاست الکل صنعتی را به دست آوریم، روشن است که الکل صنعتی یک مفهوم متواتی است، ولی این عنوان در لسان هیچ دلیل فقهی مطرح نشده است. در این موارد فقیه نمیتواند جز با شناخت عناوین کلی و همچنین با شناختن موارد خاصی به عنوان مستاق آن حکم را معلوم کند، یعنی بگه این از اقسام مسکر پس نجسه. در چنین موضوعاتی است که گفته می شود شأن فقیه دخالت در مستاق نیست و فقیه صرفا باید بگوید مسکر نجس است و مردم خود باید به مستاق بودن یا نبودن آن برای مسکر پی ببرن. الکل صنعتی مسکر نجس، مسکر نیست، نجس نیست. اما مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از موارد جدید به گونه ایست که مردم نمی توانند بدون کمک فقیه بفهمند که این مستاق از زمره کدام عنوان کلی است و جزئیات آن چه حکمی دارد. مثل مباحث بیمه، سرقفلی، قراردادهای جدید بانکی، از بیرون مثال زدم عقل مال به باطل بودن شرکت‌های هرمی، بحث قمار بودن علیا نصیب، بخت آزمایی، اینا رو نمیتونن تشخیص بدن. سال گذشته کلی بالا پایین کردیم تا تونستیم بگیم مثلا هست یا نیست، تازه آخرش هم گفتیم هست. خب این در رابطه با سه. اما چهارم همینه، موضوع استیادی نیست اما تشکیکیه، دوباره مشکل شدید پیدا میاد. بخونید تا بعد به سالشو بیرون بگم. مثل این که ما میخواییم حکم سیگار کشیدن رو به دست بیاریم، یه نفر میاد به شما میگه آقا ببخشید سیگار کشیدن چه حکمی داره؟ شما در روایات راجب دود هیچی ندارید، راجب کشیدن هم هیچی ندارید، راجب سیگار و اقرانش هم چیزی ندارید. یه چیزی که دارید میگه آقا ضرر به بدن حرامه. این عمل در روایت مورد اشاره نیست و اگر فقیه بخواهد آن را تحت عنوان کلی ضرر زدن به بدن حرام است قرار دهد، که این در عنوان روایاته، ابتدا باید خودش یه درجه ای رو تعیین کرده باشه، بگه آقا کدوم درجه، بعد اینو انطباق بده. باید درجه تشکیک آن باید تحت عنوان، بله، اگر فقیه بخواهد آن را تحت عنوان کلی ضرر زدن به بدن حرام است قرار دهد، که این عنوان در روایات مثلا هست ضرر زدن به بدن، ابتدا خود باید درجه تشکیک این موضوع رو معلوم بکنه و در بسیاری از موارد معلوم بکند که این سیگارم آیا مصداق اون هست یا نیست. چرا بسیاری از موارد؟ چون عرف توان انطباق رو نداره، کیفیات انطباقش بسیار کار سخته. مثل اینکه من الان بهتون بگم آقا نگاه کنید بلند صحبت کردن مکروهه، بلند صحبت کردن، شما همه میپرسید آقا این بلنده یا نه، این بلنده یا نه، هیچ وقت سوال کرده؟ بابا من بلند صحبت کردن مکروه، اما شما نمیتونید تشخیص بدید بلند کدوم درجه است، از فقیه میپرسن. در این موارد فقیه باید با توسل به علم روز بتواند آن موضوع را با دقت با تمام مراتب بشناسه، البته خودش یا رجوع کنه به کارشناس. نمیخوایم بگیم حالا خودش باید بره اینو بدونه، نزه باید بره معلوم بکنه آقا سیگار چه درجه ضرر داره، چه اندازه مضره. بعد این چهار موردشو گفتیم، اما چهار مورد میره تو اونجایی که موضوع استیادی است که اینا سخت‌تر میشه. تازه اینجا تا اینجاش راحتش بود. استیادی یعنی چی؟ فردا.